رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران. دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی روشن از باران. جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز عشق نمیخوانم. من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم. تو میبینم جهان را، توی آینه بینای من، جهان تا هست خواهم بود اگر تا جان من باشی، برایم خانه باشی، خاک باشی یا وطن باشی.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر. یکی از معدود چیزایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه، و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر می‌کنم به تعبیر کافکا، کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
به نام خداوندگار قلم. خانم ها آقایان سلام، اینجا با عشق، عشق کتابه. قدیم ندیم ها یادم میاد که خدا رحمت کنه همه رفته های شما رو، همه در خاک آرمیده های شما رو، میرفتیم پیش مامان جونم. به مامان بزرگم میگفتم مامان جون، و منتظر میشدیم تا آهسته آهسته شب بشه. شب تر که میشد همه نوه ها مثل ماهی ساردین به ردیف کنار هم میخوابیدن و مامان بزرگ میشست، مامان جون میشست که قصه بخونه. خودش میگفت متل، خودش متل میگفت و برامون داستان تعریف میکرد. شاید باورتون نشه، نه از این داستانای حکمت آمیزی که معمولا مامان جون و مامان بزرگا توی کتابای قصه اتو کشیده به جارختی آویزون تعریف میکنن، نه، قصه راستکی راستکی، از اون قصه ها که دیو و پری توش زیاد بود، از اون قصه ها که یه نفر عاشق میشد دنبال معشوقش میگشت، از اون قصه ها که یه نفر باید با تلاش زیاد به یه جایی میرسید اما تو هرگز فکر نمی کردی که یه معلم داره بهت درس میده. راستش بخوای خیلی از اون چیزا، از اون مطالب، از اون نوشته ها یاد گرفتم، خیلی چیزها. میخوام برات بگم اگه تو خدایی نکرده رفیق عشق کتابی من فکر میکنی که ادبیات داستانی زمینه وقت تلف کنه بی خود و بی جهته که گاهی گداری برای پر کردن وقتای خالی باید ازش استفاده کنی، آخر این برنامه نظرتو عوض میکنم. توی عشق کتاب امروز راجع به ادبیات داستانی با هم بیشتر گپ بزنیم. راستشو بخوای من فکر میکنم که کار قدیمی ها هیچ کدومشون بی حکمت نبود، یعنی حتی همین متل گفتن مامان جون من هم توش حکمتی داشت لابد. بعضی وقتا فکر میکنم اگه بعضی از ما نوه ها یه سری کارا رو یه جاهایی درست انجام میدیم، یه روند اخلاقی درست درمون داریم، یه ثبات فکری و آرامش ذهنی داریم، اثر بعضی از اون متلاست. واسه همینه که بهت توصیه میکنم لابلای قفسه چیده و چیده خوشگل کتابت که پر از کتابهای محترم و اتو کشیده و کچلواریه یه چند تا کتاب داستان خوب هم بگذار. جای کتاب داستان رو در قفسه کتابت خالی بگذار و گاهی گداری سر بکش به دنیای عجیب و غریب ادبیات داستانی. با این مقدمه هایی که برات گفتم طبیعیه که اگر بخوام کتابی رو بهت معرفی بکنم حتما کتابیست در ستایش ادبیات داستانی. برخس همیشه از این پرسش که فایده ادبیات چیست براشفته می شد. او این پرسش را ابلهانه می شمرد و در پاسخ به آن می گفت هیچ کس نمی پرسد فایده آواز قناری و غروب زیبا چیست. اگر این چیزهای زیبا وجود دارند و اگر به یمن وجود آنها زندگی حتی در یک لحظه کمتر زشت و کمتر اندوهزا می شود، آیا جستجوی توجیه عملی برای آنها کوته فکری نیست؟ مطلبی که برات خوندم از صفحه 12 کتاب چرا ادبیات اثر ماریو بارگاس یوساس. یوسا و همه علاقمندان ادبیات این باور رو دارن که جامعه مدرن و دموکراتیک با شهروندان آزاد بدون مطالعه و خوندن ادبیات حاصل نمیشه. معتقده در واقع ادبیات نقطه مشترکی بین ادیان و نژادها و سیاستها و باورهای اجتماعی مختلفه و هیچ چیزی بهتر از ادبیات نشان دهنده این تفاوت‌های قومی و فرهنگی نیست. کتاب چرا ادبیات رو به شما معرفی میکنم با این پیش زمینه ذهنی که دوست دارم برای شما بسازم که دنبال مطلبی در این کتاب بگردید، دنبال نقطه‌ای در این کتاب بگردید که به شما یک تکیه‌گاه محکم بده برای اینکه بتونید کتاب‌های داستانتون رو آهسته و با تلذذ بسیار ورق بزنید. این کتاب دو تا مقاله داره، یه سخنرانی و یک مصاحبه با آقای ماریو بارگاس یوسا. این کتاب رو توصیه می‌کنم، مخصوصاً چرا ادبیاتش که یه سخنرانی بلند از آقای ماریو بارگاس یوساس و به نظرم خیلی نقاط بسیاری رو برای شما روشن میکنه. از پشت جلد کتاب برای حسن ختام بخش معرفیمون مطلبی رو میخونم به این امید که شما رو قلقلک داده باشم، به این که حتی اگر نرفتین این کتاب رو بخونین لااقل یکی دو تا کتاب ادبیات داستانی رو گوشه ذهنتون برای خودتون آماده خرید کنید. ادبیات، عشق، تمنا و سایر احساسات انسانی را عرصه‌ای برای آفرینش هنری کرده است. در غیاب ادبیات، عشق و تمنا وجود نمی داشت. عشق و لذت و سرخوشی بیمایه می شد و از ظرافت و ژرفا و از آن گرمی و شوری که حاصل خیال پردازی ادبی است بی بهره می ماند. به راستی گزافه نیست اگر بگوییم زوجی که آثار گارسیلاسو، پترازک، گونگورا یا بودلر را خوانده‌اند در قیاس با آدم‌های بی‌سوادی که سریال‌های بیمایه تلویزیونی آنان را بدل به موجوداتی ابله کرده، قدر لذت را بیشتر می‌دانند و بیشتر لذت می‌برند.
کتاب با ارزش شدت به من.
وای خدا رو شکر، همش نگران این بودم درد سر درست کنی، اما الان دیگه خیالم راحت شد.
کتابی که میخواستی به دست آوردی؟
پس پاداشی که گفتی بود
خوب. خب همین کتاب دیگه امید چه؟
یه کتاب؟
اما لاله میخوام برم کتاب بخونم باشه؟
سب کن ببینم منظور چیه؟ پاداش
این کتاب؟ این کتاب خواهیدم، این کتاب خواهیدم، من خوشحالترین آدمی نیستم.
عشق کتاب.
میثم خانی‌کیانی عزیزم سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما، دوستان شنوندتون، همه اونهایی که واقعا عشق کتاب دارن، حالا پاییز باشه، بهار باشه، تابستون باشه، زمستون باشه، خیلی فرق نمیکنه.
خوشحالم، واقعا خوشحالم میثم، میبینمت و میشنومت. چرا میبینم؟ بخاطر اینکه عکس خوشگلت جلومه. میثم، نقاشی اول یا اول نوشتن کدومش بیشتر تو رو قلقلک میده؟
راستش من اصلا با نقاشی شروع کردم. کار در واقع عادت هنری و به شکلی میشه گفتش که از محبوبان اول من همین نقاشی بود و شروع کردم دستی بر قلم و شروع کردم کارهای اون موقع سیاه قلم و با زغال و بعد یه ذره جدی‌تر شد. ولی در نهایت هم زور قلم چربید دیگه، هم قلم هم خانش همزمان با هم دیگه. حالا میشه گفتش که ابتدای امر از یه کتابخونه حرفه‌ای تبدیل شدم به این که حالا بخوام بعدها جسارت نوشتن رو هم پیدا بکنم. ولی ابتدای امر میشه گفتش که هر دوش با هم دیگه اومد. به نظرم خیلی هم بی ربط نیست با هم دیگه، یعنی بعدها دیدم که اون چیزی که ابتدای امر فکر میکردم که جدا از همه و نقاشی در مقابل با ادبیات، بعدها دیدم چقدر به کار میاد، چقدر ساختن تصویر یا حالا دوری از توصیفی که گاهی وقتا تنه به تکرار میزنه چقدر کمک میکنه به ما که اگر شناخت خوبی نسبت به نقاشی داشته باشیم چقدر میتونیم تو ادبیات، تو تصویرسازی ادبی بتونیم ازش استفاده بکنیم. اینه که فکر کنم که با هم بود یا میشه گفتش که پدر اولیه این اولاد میشه گفت نقاشی بود و بعد رسید به ادبیات و داستان.
میسم چقدر نقاشی کردن به آرام شدن ذهنت کمک کرد؟ حالا تو باید برسم به نوشتن.
ببینید راستش به نظر من نه تنها نقاشی کردن، بلکه هر کاری که شما رو چند دقیقه بتونه، بعضن حتی چند ساعت، یا حالا چه بهتر اگر بتونه زمانش رو بیشتر بکنه برای چند روز، از نرم زندگی عادی، از اون چیزی که ما بهش میگیم، حالا من بهش میگم روزمرگی، جداتون بکنه، وادارتون بکنه که شما یه مقداری در خودتون در واقع غور کنید، عمیق بشید، بررسی کنید خودتون رو، منظم بکنید ذهن خودتون رو. به نظر من اصلا نمیشه گفتش که چه توصیفی میشه در موردش کرد. نقاشی امکان این رو به شما میده که شما بتونید با خودتون هر از شنگاهی خلوت بکنید. الان هم میگم، الان نمیخوام اساتیدم در این زمینه خیلی زیادن، من الان واقعا در حدش نیستم که بخوام بگم، منتها چون سبقش رو دارم و یک دوره، حالا همجور که گفتید، سراغ سپایه و بوم و مثل همه اون دوستانی که شکل اولیه تمام عکاس‌های فضای مجازی امروز شاید تو نسل ما سپایه به دوشای در واقع بوم به دستی بود که اون موقع ها نقاشی میکردن. و من خودم هم جزشون بودم. حالا میگم بعدن که اصلا احساس کردم که حالا با توجه به فضای ذهنی و اون روزگار احساس کردم که چقدر سبک سیاه و سفید رو بیشتر از باقی سبکای رنگی دوست میدارم و همون رو هم ادامه دادم تا جایی که رسید به همون سیاه و سفید، منتها این سری با کاغذ و کلمه در واقع آراسته شد.
به سواد علی بیاض بهش میگن. آره، به سیاهی روی سفیدی.
بله بله.
آره، عرض شد خدمت گلت که من به خاطر چی این سوال رو میپرسم؟ به خاطر این که همین که داری میگی اتفاق تو شعرم میفته. میسن همین اتفاق وقایع جهان فارغ در شعرم اتفاق میفته.
دقیقا.
در نوشتن هم چون البته پا توی کفش شما میکنم، اما
در نوشتن
یه دنیایی تصویر میکنیم که جداست از الانی که داریم و به قول فرمایش شما روزمرگیه، انگار یه خورده حالت بهتر میشه، یه خورده شاید به قول تو به اون آراستگی ذهنیه بیشتر کمک میکنه.
بله.
اون کتاب خوبهی که خیلی دوستش داری و اگر مثلا من حامد رضای مهتدی بخوام بخونمش به هم توصیه میکنی کدومه میسن؟
والا من اون کتاب خوبه چند تا تجویز دارم سالیانه برای خودم، حالا در
سالیانه
شما اصلا جسارت نمی کنم که بخوام حتی پیشنهاد بکنم، ولی من یه 5-6 تا کتابه که سعی میکنم هر سال، برای اینکه دیدی مثلا میگن اوبرهال باید بکنه آدم
رو، تعمیرات کلی،
برای اینکه این حاله دوباره برگرده و با اون حال اوبرهال از وقتی برق داره، برای این قضیه یه 4-5 تا کتابه که خودم میخونم. ولی واقعا فکر کنم که تو صدر لیستم اگر بخوام بگم که طعنه بزنه واقعا به تمام اتفاقات، چون خودتون بهتر میدید آدم به یک سنی که میرسه، من شاید واقعا بدتر از نسل خودم دچار یک جور پیری زودرس شدم. یک زمانی 10-15 سال پیش یادمه احمد دهقان به من میگفتش که دوست دارم یه فراغت زمانی پیدا بکنم و بشینم سر کتاب‌هایی که خیلی پیشتر از این خوندم. اصلا دلم دست و دلم نمیره به کتاب جدید. اینو فکر کنم سالای 82-83 به من میگفت. خب اون موقع میدم یه کتابی درآورده بود به نام من قاتل پسرتان هستم.
بله بله.
خیلی کتاب جذابی هم بود اون دوران. یادم اون موقع این جمله رو که گفت، من با خودم گفتم که خب چرا، یعنی کی آدم به این موقعیت میرسه؟ الان با توجه به این که حالا فکر کنم که به سن و سال اون موقع آیده خان باشم، فکر کنم خودم هم یک همچین حالتی رو پیدا کردم. یعنی میرم میگردم و کتاب هایی که بعضا حتی حال من رو خیلی خوب میکنن رو پیدا میکنم و دوباره مجدد میخونمشون. که حالا اگر بخوام به لیست شما در واقع حالا اطاعت هم بکنم و بگم، معمولا مثلا یکی از اون کتاب هایی که من هر از چنگاهی میرم و میخونمش کتاب میراست، نوشته کریستوفر فرانک. و
چرا این چرا حال تو رو خوب میکنه؟
ببینید شباهت عجیبی داره به زمانه ما که در واقع این کتاب فکر کنم که حداقل با اختلاف 60-70 ساله نسبت به زمانه حال ما داره یک زمان آینده‌ای رو در واقع پیش بینی میکنه.
خوب.
که یک جامعه پر از شیشه، پر از جار زدن و همه چیز باید شفاف باشه در واقع توی اون شهر ساختگی این در واقع راوی.
آها.
که خب میگم همه اینها رو وقتی شما نگاه میکنی یک قرابت عجیبی باش احساس میکنی توی زمانه فعلی ما.
من نخوندمش میسم خب و ازت یاد گرفتم و خواهم خوندش، ولی اینطوری که تو داری میگی انگار مثلا روبروی 1984 باشه، میدونی؟
بله بله. نه تو همون در واقع داستان و تو همون کاتگورایز قرار میگیره. این کتاب هم مثل 1984 جورج اورول تو همون روند یک جامعه در واقع ساختگی که قوانین خاص خودش رو داره و موقع که باهاش روبرو میشی باید طبق قانون اون بپذیریش. یعنی هر چیزی که بعضن با شناخت ذهنی شما نکوهیده است یا بر فرض مثال مورد تایید جامعه هست یا برعکسش نیست، اونجا قوانین شکل خاص خودشون رو میگیرن. و میگم چرا حالا برای من جذابه، به خاطر اینکه حس عجیبی نسبت بهش دارم با زمانه فعلی و کل سیاره که داریم درش زندگی میکنیم.
جهان ما رو خیلی برات چیز میکنه.
آدم ها بیشتر دلشون میخواد که طراحی بکنن فضای شیشه‌ای پیرامون خودشون و هی مدام به همه بگن که دارن چی کار میکنن، میدونید؟ و این اونجا شاید به صورت غیر عمدی از ذهن مؤلفش اومده، ولی ما الان داریم این رو زندگی میکنیم با یک اختلاف نیم دهه‌ای، با یک اختلاف 50 ساله و نیم قرنی در واقع نسبت به زمان.
دوستش داشتم، میرم میخونمش.
حتما به نظر من تجربه جذابیه تو زمینه کتاب‌های از این دست این کتاب. و اگه حالا امر دیگه باشه من دست.
آره حتما. من به عنوان سوال آخرم، یکی از دغدغه هام وقتی داشتم راجع به تو میخوندم به نکته عجیب غریبی برخورد کردم که تو خیلی مصرانه میسم وب نوشت داری و خیلی پایمردانه مصرانه اصرار داری که فضای فاخر نوشتنت رو در فضای اینترنت هم منتشر بکنی.
من یه علتی داره.
آره هم میخوام اینو با هم صحبت کنم.
ببینید من یه چند وقتی شد که این فضا رو از دست دادم. خیلی هم راستش آدم اهل مجاز نیستم، یعنی اونایی که من رو از نزدیک بشناسن میدونن که اگر هم حضوری داشتم به واسطه کلمه و ادبیات بوده ولا غیر. هیچ موقع هم شعافشو نمی کنم که بگم بیشتر از چیزی بودم که هستم، نه. قضیه هم کاملا مشخصه. منتها علت نگه داشتنش اینه که یک سری آدم ها می اومدن و اونجا برای آدم می نوشتن. یعنی شما اگر در مورد چه می دونم جریان سیال ذهن مثلا داستانی یک مقاله رو می نوشتی یا مثلا فلان کتاب در می اومد و در واقع می اومدی خبرش رو اونجا می نوشتی، قبل از تمام فضاهای مجازی این وب در واقع یک جورایی میشه گفتش که رسمیت داد به کار حداقل من تو سالهای 89 فکر کنم 88 دیگه 88 89 دیگه شروعش بود که من از قبلش یواش یواش داشتم مطالبی که برای جاهای دیگه روزنامه ها مجلات می نوشتم رو مقاله ها و چکیدش رو به صورت درست و درمون تو اونجا بازتاب می دادم. منتها از یه جایی به بعد برام فقط این مقالات نیست، یک درگاه دیگریست برای آدم هایی که دیگر نیستند و من وقتی میرم نگاه می کنم اونجا می بینم که بعضا اسامی اونجا هستن که دیگه حتی در قید حیات هم نیستن، مثل خدا بیامرز فتح الله بی‌نیاز، مثل دوستان و شاعرها منتقدین که من حداقل تو این سالها مثل منصور کوشا، مثل خیلی های دیگه که از دستشون دادم، حالا این سریاشون هم عمرشون برقرار باشه، مثل آقای محمد تقوی که همچنان یا خانم آذردخت بهرامی همچنان این کامنت ها رو که یه موقعی میبینم و برام مثل یک جای یک در واقع یک
پاتوق انگار
یک جور یک نه نه یک جور صندوق امانات انگار.
اوه قشنگتر شد.
آره کلمه خرجش شده. میدونید من روزهایی بوده که خودتون بهتر میدونید ما تو جامعه زندگی میکنیم که موقعی که من میرم تو کتاب فروشیش میگم آقا چرا اینقدر کتابای داستانی تو کمه، میگه آقا چی داستان میخونه؟ الان همه روانشناسی میخونن، روانکاوی میخونن. اون قفسه‌ها رو نگاه میکنی میبینی همه همینجوری کتابا پشت هم دیگه، از یه کتاب امکان داره 12 تا 13 تا
ترجمه مختلف و
ترجمه متفاوت باشه و به تعداد کلان، به تعداد بیشمار توی این شلفا همینجوری چیده شدن تا ته رفته. ولی مثلا ادبیات داستانی مهجور، من خودم مثلا یادم نمیاد که در مورد همین قضیه ادبیات و داستان چند وقت پیش با کدوم دوستی واقعا صحبتی داشتم، ولی الان که دارم با شما صحبت میکنم خدمتت میگم اونجا یک چیزیه که یادآور یک دوره فنی ماست و یک حال خوبی رو برای من ایجاد میکنه که همین چند وقت پیش که من از دستش داده بودم، شاید باورتون نشه، سرورش از کار افتاده بود و من هی باید میگشتم و فکر کنم یه 3-4 ماهی زمان گذاشتم. خیلی هم جایی نیستش که به روز آپدیت بشه، خیلی هم این اتفاق
همون نمیسته. صندوق امانات رو دوست داشتم میسم.
همون صندوق اماناتیه که من یه سری امانت گرفتم توش و اونجا هست و امیدوارم که حالا فعلا برای خودم بیشتر از هر کس دیگه یا هر چیز دیگه ارزشمنده، میگم به خاطر اینکه دیگه دستم به یه سری از اون آدم هایی که یک زمانی میومدن توش برام یک کلمه خرج میکردن که مثلا میگفتن آقا خوندیم دمت گرم،
برای همین
خیلی بس بود، میدونی خیلی درخشان بود اون موقع، به خاطر همین چون حالم خوب میکنه نگهش داشتم.
زنده باشی. من معتقدم که جا داره، یعنی وقتی میبینم که همچین تلاشی حتما موفقم هست میسم، یعنی به نظرم میاد که تلاش موفقیه، حالا فارغ از این که تو خیلی بهش به عنوان یک رسانه نگاه نمیکنی، اما من که از زاویه رسانه بهش نگاه میکنم احساس میکنم شاید وجود یه همچین زمینه هایی یا همچین شاسی هایی برای ادبیات ما اسباب یواش یواش شیوع آن چیزی رو که ادبیات فاخر میدونم در فضای مجازی رو حداقل تسهیل بکنم. خیلی ازت ممنونم میسم که وقت تو به ما دادی.
من همینطوری که شما میگید من باهاتون کاملا موافقم، چون خودم همیشه احساس کردم که رسالتش باید همین باشه، صرفا به عنوان رسانه بهش نگاه نکنم، کما اینکه میشه به عنوان رسانه هم بهش نگاه کرد.
بله کاملا میشه به عنوان یک رسانه دیدش. من به همه رفقام توصیه میکنم که اگر دوست دارن داستان خوب بخونن، برن کتاب که مجموعه 10 تا داستان برگزیده مهرگان رو دور برگردون رو یه ورقی بزنن، نوشته میثم جان کیانی، کتاب خوب خوشمزه ایه. و امیدوارم که دستت به نوشتن گرم باشه تا همیشه 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 همیشه.
واقعا خودم امیدوارم و فعلا که برای همه میتونم فقط آرزوی سلامتی بکنم و ایشالها بعدش یه مقداری ادبیات، یه مقداری نقاشی، یه مقداری موسیقی، همه اینا فکر میکنم که حال آدم ها رو بهتر میکنم.
آرزو میکنم که حال اوورحالت خوب باشه همیشه.
قربون شما برم.
ممنونم ازت و روزت بخیر.